دست شب رو بگیری، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگیری، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
باز زدی جلو، باز شما زدی جلو، الان اومدی رسیدی به اینجا، میخوای ببینی من چی؟ آقا از این به بعد من تو تیتراژ یکی از هر روز مهمترین چیزی که میخوام تو برنامه بگم میذارم وسط تیتراژ. یه 30 ثانیه یه دقیقه انتخاب میکنیم وسط تیتراژ میگیم، بعد ادامه تیتراژ پخش میکنیم. هر کی گوش نکنه از دست میده دیگه. خیلی مسائل مهمی رو میخوایم مطرح کنیم تو همون 30 ثانیه یه دقیقه. سلام علیکم، خوبی، خوشین، سلامتین، چه خبر؟ من فرشید منافی ام، اینجا رادیو پاسورد شماره 807 و این هفته راجع به نفرت حرف میزنیم. نفرت. دوشنبه 22 دی ماه 1393 از نفرت های سیاسی و ترور، سلاحی نفرت انگیز تعدادی مخالف رام نشدنی. خب خانم آقایون، سعید در حالی که به شدت متفکر می نمایاند اومده اینجا پیش من تو استودیو. سعید سلام، دوباره چی شده؟ تو اینقدر چرا تو فکری؟ چی شده؟
دارم حساب میکنم. منم که میدونی اهل حساب کتاب نیستم. آره. خیلی سخته واسم.
چیو داری حساب میکنی؟ بگو من شاید بتونم کمک کنم. من ریاضی خوندم آخر.
آه ای بلا. آقای قالیباف شهردار تهران گفتن که جمعیت تهران تا سال 1400 به 22 میلیون نفر میرسه.
واقعا؟
بله.
2004 یعنی الان 93 94 95 96 یعنی 7 سال دیگه؟
دقیقاً.
چه جوری حساب کردن؟ الان چقدر دقیقاً جمعیت تهران؟
ببین الان من نگاه کردم، میگن تا آخر سال 93 ان شاء الله میرسه به 11,700,000 نفر.
اوه اوه، با توجه به اینکه مردم خیلی هم علاقی به بچه دار شدن ندارن، احتمالاً این منظورشون این بوده که مهاجرت به تهران مثلا همینجوری بیشتر و بیشتر میشه. چون 7 سال دیگه 22 برابر. حالا تو چی حساب میکردی؟
ببین داشتم حساب میکردم ببینم با این وضعی که الان تو مدیریت شهری تهران هست به هر تهرانی چند متر جا میرسه اون موقع.
من فکر کنم دیگه برسه به سانتی متر و میلی متر و اینا. اینو ولش کن، من میگم باید الان مسئولین جلوی مهاجرت به تهران رو بگیرن.
آره دیگه، شاید بعد نمیشه اصلا مجازات بذارن برای مهاجرت به تهران.
اوه اوه، فکر کن یه سری قاچاقچی هم پیدا میکنن از مرز تهران مثلا ردشون کنه با خر و الاغ و اینا برن تو.
ببین بعد هر کی میخواد مهاجرت کنه به تهران، مثلا اینا که میخوان برن استرالیا و کانادا،
آره
باید
آره.
بره امتحان بده 4 5 سالم بمونه تو نوبت.
آره امتحان چی بده؟ آقا تافل و اینا که نباید امتحان بده.
مثلا صبر در امتحان، صبر در ترافیک، امتحان توانایی تنفس دود، امتحان اعصاب به صورت کلی، یا امتحان لهجه هم فکر کنم.
لهجه تهرونی، کف خیابونی تهرونی بعد مثلا. راست میگی، خیلی سخت شد. سامی بریم بیانیه رو بعدش برنامه که تموم شد بریم مدارکمون رو جمع کنیم برای مهاجرت به تهران دیگه. بریم ببینیم چی میشه. آره آره.
بیانیه شماره 807.
بدانید و آگاه باشید که تنفرهای سیاسی را نباید به هیچ وجه دست کم گرفت.
چون موارد زیادی دیده شده است که سیاستمدارهایی که با هم آبشان توی یک جوب نمی رود برای اینکه تنفرشان را از هم نشان دهند چشم یکدیگر را درآورده کف دستشان گذاشته و یا همدیگر را عین آب خوردن ترور کرده و به هیچ جایی هم بر نخورده است. و بر شماست که اگر مورد نفرت یک سیاستمدار قرار گرفتید تا جای ممکن از او دور شوید، وگرنه شما هم از چشم درآورده شدگان و ترور شوندگانید. امضا از مشاهده بعضی از نفرت های تروری سیاست مداران سکت زده های رادیو پسفر. دختر خانم آقا به سرا، به خصوص اونایی که الان تو جاهای سرد سیر هستین، میخوام دلتون رو ببریم به یک جای گرم. کجا؟ ریو. کدوم ریو؟ ریو دو جانیرو دیگه، با شهر زیبای ریو که امروز گرمترین شهر دنیا بود آقا جان، همین امروز. شوخی نیست که، ولی نه آخه این عدله، نه این انصافه. مردم دارن قندیل میبندن از سرما، بعد دمای ریو 38 درجه بالای صفر باشه. ریو هم که خب ساحلش هم که معروف، اصلا مردم بر اساس گزارش‌های رسیده کلن با مایو رفت آمد میکنن همه جا، رسمی و غیر رسمی. آقا من قول میدم حتی اگه امام امت هم الان بود میگفت کاش من هم یک ریویی بودم. به خدا، یعنی چه؟ آیا که بیاد ما رو ببره ریو ثواب داره آقای؟
فرشید زنگ زدم بهت بگم واقعا فرانسه بده. اون سامی بنده خدا داره هی درستشو بهت میگه، هی تو میگی جسو. جسو یعنی من میدونستم، جسو یعنی من هستم. تو همون انگلیسی تو ادامه بده، کریسمس تو واقعا عالی میگفتی.
کریسمس جسو بس یاد بگیرم. سامی یه ذره تمرین کن با جسو. میخوام بگم من فرشیدم، بعد بگم چی؟
جسو فرشید.
فقشید؟ نه فرشید. نه فقشید. من فرشید. رو و من بقیه بگم. نه من فرانسوی فقط رو بقیه میگم.
این تمرین باشه. je suis.
je suis.
je sais là. je suis.
بابا چیه این فرانسه آخه؟ je suis. je suis. بعد لبتو باید اینطوری کنی. je suis فقشید. je suis فقشید. je suis فقشید. اینجا رادیو پس فقده. پس فقده. حالا تمرین کردم این بعد اول برنامه میگم je suis فخشید. اینجا رادیو، اینجا رادیو پس فرداش هم بعد فرانسوی یاد بدیم بعدن، الان وقت ندیم. آقا یکی از واژه‌هایی که برای ما ایرانی‌ها خیلی جذابه و معمولا کسایی که میخوان ماشین بخرن مثلا باش درگیر میشن تو ایران، کلمه لیزینگ. لیزینگ به خصوص جوانایی که میخوان ماشین بخرن، ماشین داشتن مدت ها رویاشون بوده، آقا خیلی با شنیدن کلمه لیزینگ گوشاشون تیز تیز میشه. اما توجه به این که ما همچین میدونید توانایی خیلی خاصی داریم که واژه‌های خیلی خوب رو با یک فرایند پیچیده تبدیل به واژه‌های نفرت انگیز بکنیم، واژه لیزینگ هم یه همچین مبنایی برای بعضی از هموطنان ما پیدا کرده. مثلا الان بندگان خدا رو گوش کنید صداشون رو که ظاهرا یه شرکت لیزینگی پولاشون رو گرفته زده به چاک جاده. اینا
به ما گفتن که تحویل خودرو داریم. ما سه شنبهش اومدیم اینجا که متوجه شدیم که شرکت متواری شد و مسئولینش رفتن، همه فرار کردن.
تبلیغ میشه هر دفعه، رو این حساب اعتماد کردیم اومدیم.
دفتر دستکو دیدم، پرسنل دیدم، لباس فرم و
نیروی انتظامی باید اینا رو کنترل بکنه، بانک مرکزی باید کنترل بکنه. اینا رو من نمیدونم ولی قطعا باید جوابگو باشم.
بله، برای صاحبان این شرکت‌های قلابی ظاهرا لیزینگ به معنای هم واقعی کلمه لیزینگه. یعنی زیر پای آدم رو یه جوری لیزینگ میکنن، آدم با کله بره تو دیوار. نکنین بابا تو رو خدا، کسی که میان ماشین لیزینگی میخرن گاهی به خدا همه سرمایهشون همون اون پولیه که میان میدن به شما. اون پول خوردنش منجر به حناق میشه ها. ببین کی گفتم، ببین کی گفتم.
گفتی از نفرت و نفرین و تنفر صحبت کنم. تنفر یعنی چی؟ نفرت یعنی چی؟
یعنی چی؟
آخه یه زندگی، یه پسر داریم یه خانم داریم. خوب. این دوتا زندگی ما رو سیاه کردن، نمیذارن پس فردا نگاه کنیم، گوش بدیم. آخ 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 به چه درد میخوره؟ خب این نفرت و آدم رو به زندگی نشون میده دیگه.
بله دقیقا.
رسولم اصاب مصاب هم نرم از هلن.
رسول جان من کاملا میفهمم و نفرت واقعی رو الان من حس میکنم در صدای شما، در رفتار شما. نکنین این کار، بذارین پ... یعنی چی؟ زندگی رو از هم میپاچونی؟ عجبا. به حال میکنیم با همه شما که اصلا تنفر منفر تو کارتون نیست، مثل این آقا رسول بی اعصاب نیستین، ساخته شدین برای عشق ورزیدن، دوست داشتن، باحال بودن، پایه بودن، مشتی بودن. با شما واقعا آدم حالش خوبه، کنارتون آدم حس تنهایی نمیکنه، همش میخواد عاشقتون بشه. بری کرد
کنارت حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم، نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساسو هر جایی ندارم، وقتی عاشق تو باشم قلبم من دازه یه دریاز،
کشاورزی بود حالا نمونه که رمز کاشت و برداشت و بدون. یه 40 سال پیش از این مردی کهنسال که چند سالی پریشان بودش احوال، چو برگشت از ره چند ساله و باز، سسوته سفره دل را نمود باز، به فریادی زد از بالای گوری، از اون تاریخ شروع شد روزخونی، چو تخم نفرت و امروز بکارم، پس از اون سالها آید بکارم، برای داشت اون فوش فراوان، فرستم من سوی هم این و هم آن، از این فوش ها شود دشمن دوچندان، برای ما فراهم می شود نان، به مادامی که بر اونها بتازیم، به ساز مرگ را با هم نوازیم، چه ایامی برای خود بسازیم، شود جیپ ها توپل ما بر فرازیم، از اون روزی که اونها را نکوبیم مثل خورشید در حال غروبی، و حالا ملت ما داده تاوان، دو صد نفرین به روح مرز دهقان.
آورین ای قلب سیاوش. از شما پرسیدیم به ما بگید چی میشه باعث میشه از کسی متنفر بشین، یعنی آستانه تنفرتون کجاست و اگه از کسی متنفر شدین تا کجا ممکنه پیش برین و چی کارا ممکنه انجام بدین. و البته اول هفتم گفتیم اونایی که دوست دارن راجع به همین اتفاقی که هفته گذشته توی پاریس و توی فرانسه افتاد نظرشونو بگن، و ولی خب خیلی هم مثل که خیلی بیشتر علاقه نشون دادن به همین این مسئله، یعنی به اتفاقی که در پاریس و در فرانسه افتاد علاقه بیشتری نشون دادن. به هر حال ممنون، هم اونایی که از تنفر صحبت میکنن یعنی نظرشونو میگن، هم اونایی که نظرشون راجع به اتفاقات پاریس میگن.
متنفرم از این مرزا، متنفرم از این حدا، متنفرم از این که نمیتونم برم عزیزامو ببینم، یا باید منتظر ویزا باشم، یا باید منتظر هزار تا چیز دیگه باشم تو دنیایی که واسه خودمونه، واسه خود آدم واسه باید اجازه بگیری. این چه وضعی هستم؟ جمعش کنم و جمعش کنم
چیو جمع کنی؟ چون خیلی شما من بی‌اعصاب بودین، من کاملا حرفتون رو درک میکنم، کاملا حرف منطقی و کاملا میفهمم دردتون از کجا میاد، ولی ما چرا جمع کنیم؟ ما هستیم اینجا آقا، جمع نکنی یه وقتا. نه ایشون عصبانی بود، حالا بعدن چیز با هم صحبت میکنیم ردیف میشه، ایشون عصبانی بود چیز گفت، نه ما جمع نمیکنیم، ما هستیم. و اما ایمیل فرستادن، علیرضا مثلا سیف اللهی ایمیل فرستاده، یک ایمیل طولانی و اینا که بی خیال دیگه نمی گنج. آقا ما چجور وقت نمی کنیم آقا ایمیل طولانی می فرستیم و چجوری بخونیم؟ بعد تنفر حاصل جمع، یه ایمیل دیگه، تنفر حاصل جمع تعصب، بیمنطقی، خودشیفتگی، عدم آگاهی و شرایط محیط رشد وابسته است. دلیل روشن جستجو در اطرافیان. دلیل روشن جستجو در اطرافیان نمیفهمم چی شد. فرزاد از تخت جمشید. بچه های وقتی چیز میکنن یه سری سوالات ریاضی مطرح میکنن، خیلی فلسفی میشه برنامه. گرفتیم دیگه اصل قضیه، گرفتیم چی گفتی. بعد دیگه سلام فرچی جان، گفتی دوست دارم هر کی باشی و هر جا باشی، دوستت دارم هر کی باشی و هر جا باشی، یعنی قذافی و احمدی نژاد و داعشی ها و اینا رو هم دوست داری؟ همشون سه طرف، احمدی نژاد یه طرف. ضمن من دیدم الکی کاغذ تکست رو نشون دادی، گفتی کاریکاتور نشون دادی، فکر نکن نمیبینیم. اینجام چش دارم عین آقلا، عین آقلا، عین آقلا. من همه رو، هر کی شنونده این برنامه است من دوست دارم. ما متنفر از کسی نیستیم، هر کی فرق نمی‌کنه، هر کی این برنامه رو بشنوه، شنونده باشه، مخاطب.
اینه که تو دنیا هر اتفاق بدی که میفته یه پایش مسلمونم. من یه مسلمون زادم ولی کم کم دارم از اسلام نفرت پیدا میکنم، خاطر اینکه به خودشون مسلمونا اجازه میدن جون یکی رو بگیرن به خاطر عقیدش، به خاطر اعتقادش. اگه این اسلام آقا ما نفرت داریم از همچین چیزی، جان مادرتون نکنید بابا، به کارم کار نداشته باشید، تو کاریکاتور یارو نگاه نکن. مگه اون میاد به
همه بی اعصاب، همه بی اعصابا، همه داغون، همه متنفر. چه وضعیتیه این هفته آقا، اصلا داغون هفته. یه چیزی گفتیم همه داغ دل همه تازه شده. وای 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 وای. و بر بچه اینستاگرام آستانه نفرت هم پایینه، ندا گفته، ندا کوپر، آستانه نفرت هم پایینه از خریت، متنفرم تا دلت بخوادم دوروبر خره. البته بعد نسبت شما دلم میخواد با کلاشینکوف برم سراغشون ولی خب نمیرم. هه هه، ما ایرانی ها مدام نفرین ناله میکنیم، ها ها. بعد سیما بین گفته سلام فرج جان، نفرت زمانی وجود میاد که اینا بر بچه اینستاگرام هم نه، زمانی وجود میاد که طرف مقابلت بهت نارو بزنه و دروغ عذاب در بیاد، اون موقع فقط بس سرش رو زیر آب کنیم. من میگم همه بی اعصابن، این هفته میگی نه. بیا ببین این کلاشینکوف میخواییم میخواد سرش رو زیر آب کنه، بهده وضعیتی. اینا هم بهش میگن داعش درون، اینا میگه هر کسی داعش درون داره اینجوریه. آقا جمع کن، ول کن، جمع کن بریم به قلم خانومه. چه کاریه؟ پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست 20420-600-6387-41-50 20420-733-59-55-55. اس ام اس هم که هر دفعه میگم، اس ام اس هم که هیچکی نمیزنه، یا نمیزنه یا نمیرسه به دست ما، نمیدونم اصلا چی قضیه. آقا چرا اس ام اس ها کار نمیکنه؟ مسئولین فنی، آقای اس ام اس گیر، آقای 20420-600-6387-41-50، خانم 20420-733-59-55-55، بگیر اس ام اس ها رو برسون به دست ما سالم. من که میدونم اس ام اس میدن، شما به دست ما نمیرید، من نمیدونم چه وضعی، کجا گیر میکنه اس ام اس ها. آقا نکو پاتو عروسیم وردار برادر، فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم ساند کلاود و فلان و همه اینا هم دیگه هستیم دیگه. 20420-22-11-24-33-63-63 مردم آقا اینا رو گفتم، به اونا هم که از ایرانن، ایران نیستن، خارجن، هر جایی هستین، 20420-226-21-79-39 آقا جمع کن بریم، آقا جمع کن، جمع کن بریم، کار داریم. عشقم هر دفعه بیشتر میشه، داره قشنگتر میشه، دیگه محال آتیشه. عشقم آتیشه مثل مجنونه، رنگ شب و بارونه، عاشق تو هم دیوونه. عشقم هر دفعه بیشتر میشه، داره قشنگتر میشه، دیگه محال آتیشه. عشقم آتیشه مثل مجنونه، رنگ شب و بارونه، عاشق تو هم دیوونه. و اما بریم سراغ نفرت‌های سیاسی و ترور، سلاخی نفرت انگیز تعدادی مخالف رام نشدنی. خانم آقایون، عالم سیاست عالمی است که اصولا توش علاقه و رفاقت و این چیزا خیلی معنایی نداره عزیز من. یعنی شما به عنوان سیاستمدار اصولا با کسی عهد رفاقت نمیبندی، حالا حتی اگه اون سیاستمدار مربوطه نزدیکترین شخص به شما هم باشه فرق نمیکنه. بنابراین ما خیلی سختمونه بیایم مثلا بگیم فلان سیاستمدار رفیق شفیق، نمیدونم بهمان سیاستمداره. کلن سیاست مدارا چیزی به اسم رابطه واقعی و نزدیک با همدیگه تو دنیاشون وجود نداره. بنابراین اینجوری میشه گفت که سیاست مدارا یا از هم متنفرن یا متنفر نیستن، یکی از این دو حالته. اگه از هم متنفر نباشن که خدا رو شکر، حداقل میتونیم امیدوار باشیم که کشت و کشتار رو بزن بزنی بینشون اتفاق نمیفته. اما اگه از هم متنفر باشن، اون موقع دیگه خطرناک میشه ماجرا و شما گاهی وقتا ازشون یه چیزایی رو میبینین که بعدن آرزو میکنین کاش نمیدیدین. حالا امشب میخواییم بریم سراغ ترور به عنوان یکی از بارزترین و ترسناکترین نمودهای تنفر سیاسی و چند تا ترور معروف و با هم یه مرورکی بکنیم. برو بریم. انقلاب ایران هرچند یکی از انقلابایی بود که وقتی اتفاق افتاد نسبت به انقلابای پیشین کشته‌های کمتری داد، اما بعد از این انقلاب و بعد از این انقلاب و بعد از اینکه امام امت از اون حالت نایس و مامانی که تو نوفل بشاتو داشت در اومد و نشون داد که از خشونت هیچ ابایی نداره، انقدر توش بکش بکش اتفاق افتاد که نگو نبرس. جو تنفری که انقلابیون دو آتیشه اون سالا تو کشور رو انداخته بودن گاهی وقتا انقدر ترسناک می‌شد که خیلی‌ها رو از آخر عاقبت کشور به هراس می‌انداخت. همین الان خیلی از ماها تو فامیلمون یا تو دوستا و آشناهامون داریم حتما کسایی رو که مثلا تو دو سه سال اول انقلاب پسرها و دخترهای 18-19 سالشون به دلیل داشتن چند تا دونه اعلامیه فلان دسته و گروه سیاسی یا شرکت تو یک دو تا میتینگ بهمان فرقه و نمیدونم فلان دسته توسط نظام مقدس اعدام شدن و خانواده های اونا حتی همین الان هم که باشون حرف میزنی دقیقاً نمیدونن جرم بچه‌شون چی بوده. از اون طرف هم تو همون سالها و حتی در سالهای بعد از اون فراوون داریم نمونه های ترور رو تو کشور که مثلا تو بعضی از اونا مشخصاً مقامات نظام از جمله آیت الله بهشتی یا آیت الله مطهری یا امثال آقای باهنر و رجایی رو به کشتن داد و دردناکتر از اونها هم ترورهایی بود که برای ترسوندن مردم به صورت کاملاً اتفاقی یا کور صورت می‌گرفت و فلان کاسب ریشوی محل یا چه می‌دونم پیش نماز بهمان مسجد رو هدف می‌گرفتن. اینا همش اتفاقات هولناکیه که توی کشور ما اتفاق افتاد و یکی از وحشیانه ترین قسمتاش هم همون قسمت مربوط به اعدام‌های سال 67 بود که صدها زندانی سیاسی رو به کشتن داد فقط به دلیل اینکه مقامات نظام اون موقع فکر می‌کردن پیشگیری بهتر از درمانه و این زندانیا اگه آزاد بشن برن تو جامعه شاید دردسر درست کنن. بله، قصه تلخیه این ماجرای نفرت‌های انقلابی که اگه خودشون هم تموم بشن اما خاطره‌شون از یاد رفتنی نیست.
آقا بالا به برین پایین بیاین، انقلاب به نظر من یه پدیده نفرت انگیزه. حالا میخواد الان باشه، میخواد 100 سال دیگه باشه، میخواد 100 سال پیش باشه. بابا جون خیلی ساده است دیگه، شما اصلا صاحب حق. خب الان بیا حقتو به جای اینکه با مذاکره و مباحثه از من بگیری با چک و لگد بگیر. خب مسلمه که منظورم محدوده و شما میتونی حقتو با چک و لگد از من بگیری. احتمالا من اولش اعتراضی بهت نمی کنم، حتی شاید ازت عذرخواهیم بکنم، اما در درونم ازت متنفر میشم و به همین دلیلم هر موقع بتونم این تنفر رو با چک و لگد و چوب و چماق بهت نشون میدم. بعدش دوباره شما میخوای تلافی کنی و این سیکل تنفر همینجوری تکرار میشه. پس انقلاب کردن و کشتن و زدن و آویزون کردن نتیجهش چیزی جز این نفرت پراکنی نیست که نیست. اینو از پونه این کاره بپذیرید، خواهش میکنم.
به نظر من اگر جوکی یا کاریکاتوری باعث توهین به یک جامعه‌ای بشه، باید کاملا تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و این جوکهای قومی قبیله‌ای هم که توی ایران هست دقیقا یعنی به یک مثاله خیلی خوبه این موضوعه، که امیدوارم هرچه سریعتر این جوکا و این توهین هایی که به اقوام میشه توی ایران هم مورد پیگرد قانونی قرار بگیر یا بشه بالاخره یه راه حلی براش پیدا کرد.
آقا من حال من از این آدم به هم میخوره. بعد شما میگی بیا بریم آشتی بکنیم، این چه حرفی شما میزنی آقا؟ آه خدا وکیلی، همان اولم که برداشته بود آمده بود داشت این دکانش را مینداخت، من به شما نگفتم این یارو یه چیزیش میشه؟ نه نگفتم. بعد شما میگی چرا نمیای آشتی بکنی جان؟ همسایه؟ خب همسایه که هست آقا، همسایه مگه به اسم همسایه باید فهم داشته باشه، شعور داشته باشه، انسانیت داشته باشه؟ همینجور الکی که نمیشه آخه. بله؟ چی شد؟ آن که من با این کله شدم آقا، گفتم به تو صد بار دیگه آقا، همین ما از این اول از این آدم اصلا خوشم نمی آمد. بله نه در این حد، اما این رشدی که شما میبینی با یک نگاه آدم ها رو شناسایی میکنی دیگه. تو که منو میشناسی خودت دیگه، چند سال ما من تو رو میشناسم؟ تو منو میشناسی؟ با پس چی؟ جان؟ چه اتفاقی افتاد؟ پسر با تو هم دقت بکن قیچی درست بگی، من چند دفعه باید به تو بگم این چه وضعی قیچی گرفتنه؟ درست بگی، سر آقا رو خراب نکنی آقا، حواستو رو جمع کن. بله تو آقای منی، داشتم میگفتم یه بار آمده اینجا ریشه میرفت به خودش میپیچید میخندید مسخره موزی در میآورد آقا، اصلا یه وضعیتی این پسر شاهد این علی دیگه، بهش میگم آقا چیه، چرا اینجوری میکنی، سبک بازی چی در میاری اینجا، مغازه اینجا کاسبی داریم، زشت آقا، مردی ها مرد آقا، با سنگین نگیم باشه دیگه، این تو نیست، اشتباه میگم. برگشته میگه جوک خیلی باحال شنیدم، میخوام برای تو تعریف بکنم. گفتم خب تعریف بکن ببینم دیگه. گفتم حتما این شعورش داره دیگه، این فهمش داره، میدانه چی رو با کجا تعریف بکنه دیگه. آقا یهو دیدم اون دهان گشاد با ترکیب بوگندوی خودشو باز کرده، میگه نمیدونم یه گرشتیه، نمیدونم میره خانه میبینه فلان. آقا چشم تو روز بعد نبینه دیگه. اینو گفت من دیگه خون جلوی چشمای منو گرفت دیگه آقا، یعنی ای جلوی خودمون نگرفته بودم میذارم اینجا لتو پرش میکردم دیگه. این علی شاهده، به جان تو این علی رو کفن میکنه. خلاصه دیگه هرچه دهن من در آمد بهش گفتم، از مغازه پرتش کردم بیرون. گفتم مردی که تو خجالت نمیکشی، من بچه رشتم، من یه زمانی ما توی رشت برای خودمون کندلاتی بودیم، بعد شما آمدی اینجا جلوی من جوک رشتی میگی، نده داری جوک قوم من جوک شهر من میگی خجالت نمیکشی. آقا اینه من پرتش کردم بیرون دیگه. بله دی پس چی آقا، من اصلا با من خود شد، من اینا رو تعریف کردم آقا، من اصلا چیز شدم، برم یه مقدار یه کمی بیرون را بدم هوا بخورم حال من بهتر بشه، پسر دقت بکنم. نه آقا نه، من اصلا حال من بد شد، دوباره من از این آدم نفرت دارم دیگه، مرکی که حرفش حال آدم اصلا بد میکنه دیگه. پسر حواست تو به همه چی باشه. آقا ببخشید تو رو خدا، سر تو رم درد آورده، همین خورده من خودم چیزم، اما برم پسر این بالای پیشتستی لبو بگیرم از این ترخیه بخورم حال من اینجا بیاد. آقا فعلا آقا، خدا نگهدار.
تو محل سنگ تراش، تو موها افش نبشون، تو مثل چشم غربون، تو قلب ناز غربون، دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه نتمله دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تمله امم مله شمم مله بیاره دیگه نمه تمله شمک جو امریکا یاره دیگه نمه تمله شما خوبرین با وین ونه مناره دیگه نمه تمله عروس ها کن وره هده اماره دیگه نمت مله که جای مله ره منظوم قدره دیگه نمت مله قده قنها کرده مبخونه سره دیگه نمت مله اگه غف سر بزنی نه نگرده دیگه نمت مله نه ترک تک منا بخونه سره دیگه نمت مله تو مله سر دراشی تو موها عرش نفشی تو مثل چشم هرمی تو مله سر دراشی
باشید اصلا دین چی هست؟ البته با احترام به کسایی که واقعا متدین هستن، اصلا دین رو بذار کنار، نگیم بگیم اصلا دین خشونت اینه دین خوبی اونه، انسانیت رو بذار جلو. آه کی انسانه؟ انسانیت آقا اصلا دین، اگرم بگید دین، دین اصلا میخواست انسانیت رو به انسان ها نشون بده، نمیشه که مثل حیوان رفتار بکنید.
بله خیلی ممنونم از تماساتون، از نظراتون تو فیسبوک. که سفتر گفته نفرت‌های سال 88 که گریبان اکثر وزیرها رو گرفته ولم نمی‌کنه، به هیچ عنوانم رام نمیشن، نزدیک بود بنده خدا مطهری رو ناقص کنن. شلغم گفته از نظر من هر کسی که نیازی داره باید برطرف بشه، حتی نیاز به قتل. بله خب بعضیا باید بکشن، چرا باید سرکوبش کنن چنین حسی رو؟ به این میگن آزادی بیان. خیلی متشکرم شلغم جان. فریدون هم گفته به جای مخالف باید بنویسی سلاخی نفرت انگیز تعدادی جانور رام نشدنی. آها با این تیتر برنامه مون شوخی کردن، گفتیم نفرت های سیاسی و ترور سلاخی نفرت انگیز تعدادی مخالف رام نشدنی، ایشون گفتن سلاخی نفرت انگیز تعدادی جانور رام نشدنی، ایشون نظرشون اینه. توی فرانسه راهپیمایی خیلی بزرگ برگزار شد برای گرامیداشت 17 تا قربانی حملات تروریستی هفته گذشته فرانسه، و اینجوری که گزارش شده توی پاریس بیش از 1 میلیون نفر، بعضیا میگن 1.5 میلیون نفر توی این راهپیمایی شرکت کردن، ده ها نفر از رهبرای دنیا هم اونجا حضور داشتن. خب بعد از اون اتفاقات تلخ طبیعی هم بود که مردم باید یه جوری این نفرت خودشون از کشت و کشتار رو نشون میدادن، اما گاهی وقتا که آدم دزدکی یا حالا غیر دزدکی بعضی از حرفای دوستان و آشنایان و مخاطبان و کاربران و صفحات مجازی رو رصد میکنه، یعنی دیروز داشتیم رصد میکردیم، میدیدیم که بعضی ها اعتراض دارن به اینکه چطور مردم فرانسه برای این 17 نفر انقدر شلوغ کردن، اینجوری سنگ تموم گذاشتن، اما این همه هر روز نمیدونم تو کشورهای خاورمیانه و آفریقا و این ورور کشته میشن از این کارا نمیکنن. راستش درسته که همه آدما به یک اندازه مهمن و اروپایی و آمریکایی و آفریقایی و آسیایی اصلا نباید اهمیتی داشته باشه، اما مثلا شما به این نکته توجه کنید که بابا اگه قراره به کشتار روزانه مردم تو عراق کسی واکنش نشون بده، اول از همه کی باید واکنش نشون بده؟ دولت عراق، کشورهای منطقه، یا دیگه حالا دست بالا دنیای اسلام دیگه. منتها دولت عراق همین که بتونه خودش رو جمع کنه نذاره بقیه کشورش هم دست داعش بیفته خیلی هنر کرده. بعد همین که شیعه ها میخوان نمیدونم سر به تن سنی ها نباشه، سنی ها سایه شیعه ها رو با تیر میزنن، چه میدونم وهابی ها دشمن هر دو دسته قبلی هن. حالا اینا رو با هم آشتی بدیم، القاعده رو چیکار کنیم؟ القاعده رو درست کنیم؟ جیش العدل رو چیکار کنیم؟ بوکو حرام چی؟ داعش رو کی بگیره؟ عربستان سعودی و ایران رو کی آشتی میده؟ کابینه افغانستان چی شد؟ اون مدرسه که تو پاکستان بچهای دانش آموزش بستن به رگبار چی؟ سوریه رو یکی بگیره تا از هم نپاشیده؟ آقا اینه که به قول خودما حرمت امامزاده به متولیشه، نه اینکه همسایه ها یاری کنین تا ما کشورداری کنیم. خلاصه که حالا اینو میخوام بگم، یه جای دنیا هم که مردم یه کشوری جون هموطناشون بدون در نظر گرفتن تعصبات قومی و عقیدتی و مذهبی ارزش داره، به نظر من بهتر خوشحال باشیم، نه اینکه هی بیایم بگیم اله بله جیم بله، چرا اینجوری نیست، چرا کجه، چرا صافه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
خب کامران دیشب مراسم گلدن گلوب هم که برگزار شد، تو هم که مستقیم دیدی دیگه؟
من نه خیلی مستقیم ندیدم، من یکم اوریب دیدم چون دراز کشیده بودم به پهلوی چپ. مستقیم وقتی که روبروی تلویزیون بشینی اون میشه مستقیم.
خب یکم بحث کارشناسی شد، ولش کن از اینکه در چه حالتی بودی و اینا. حالا چه خبر بود از گلدن گلوب برام بگو، در همون حالت اوریب که میدیدی چه جوری بود؟
کم و بیش فرشی جان همه اوریب که می دیدم، خب بیشتر انتخاب شده ها اسمشون توی رسانه های مختلف اومده. من فقط یه اشاره کنم به فیلم بچگی ساخته ریچارد لینکلتر که جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل، بهترین فیلم درام سال و بهترین کارگردانی رو گرفت.
یعنی درو کرد این دیگه، اونی بود که درو کرد.
آره دیگه، سه تا جایزه های مهم رو گرفت.
درست.
اما برگزار کننده و همینطور شرکت کننده تنفر خودشون راجع به دو موضوع تو این مراسم ابراز کردن، متناب فوش و ناسزاگویی. یکی از این دو مورد، مورد هک شدن سایت سونی پیکچرز بود که برگزار کننده ها با شوخی و حجب رهبر کره شمالی از اول برنامه تا انتها به اون پرداختن، و بعدی هم ماجرای حادثه تروریستی هفته گذشته فرانسه بود. برای مثال وقتی جورج کلونی برای گرفتن جایزه سیسیل به دومیر که دستاورد یک عمر فعالیت هنری روی صحنه اومد، یه پلاک به سینه‌اش زده بود که روش نوشته بود من شارلی هستم، و اشاره کرد به راهپیمایی بزرگ دیروز فرانسه و گفت عده زیادی نه تنها در پاریس بلکه در سراسر جهان راهپیمایی کردن، اونا مسیحی، یهودی و مسلمان بودن، اونا برای این راهپیمایی کردن که بگن ما با ترس راه نمیریم. و اون حرفش با این جمله تموم کرد که من شارلی هستم، ممنونم.
منم شارلی هستم، خیلی متشکرم، منم ممنونم. خب اینم یه جور ابراز تنفر کردنه، اما خب به صورت هنرمندانه و به شیوه خود آقای کلونی دیگه.
بله فرشی جان، از اول هفته فرصت نشد من خبر کنسرتی بگم، اگه اجازه بدی میخوام نزدیکترین کنسرتی رو که تو ایران پیش رو داریم اعلام بکنم.
نصفشی که دیگه گفتی دیگه، اجازه نمیخواد. بگو بقیه‌اش هم.
بقیه‌اش هم میگم. بقیه‌اش اینه که پنجشنبه 25 کنسرت میلاد درخشانی با عنوان اشارات نظر در سالن اریکه ایرانیان برگزار میشه که یه کنسرت تلفیقی پاپ سنتیه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. یکی از کارهای میلاد درخشانی همین اشارات نظر رو به اتفاق میشنویم، و با تو هم کامران عزیز خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگه.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رزار من و تو، روش کن با لب خاموش سخن میگویم، سخم گو به نگاهی که زبان من و تو.
سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. افزایش 27% آمار اختلاس در کشور و تشکر ویژه اختلاسگران از نهادهای مختلفی که زمینه را برای رسیدن به این پیروزی بزرگ در کشور فراهم کردند. ابراز نظر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر بالاتر بودن آمار بدحجابی در فصل تابستان و مخالفت بعضی از اقشار متعهد و تحریک پذیر کشور که سردار جان این بوتایی که تو زمستون این دخترها میپوشن که بیشتر حال آدمو خراب میکنه، و اعتراض بسیج کشور به بخشیده شدن تخلفات سربازی فوتبالیست ها، و اظهار نظر جمعی از فعالان عرصه فوتبال و سربازی با این مضمون که اونی که به ما نپریده بود بسیج چش دریده بود. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین که منجر به تمدید توافق قبلی شد به خبرنگاران گفت
تقریبا کلیات پذیرفته شده بود بین طرفین. اتفاقی افتاد که این دفعه طرف مقابل عقب نشینی کرد. برای اینکه بفهمید چه اتفاقی افتاده، نخست وزیر رژیم قاسم صهیونیستی اعلام کرد که ما نگذاشتیم آنها به تفاهم برسند.
بله، در همین رابطه یکی از دلواپسان کشور ضمن تقدیر و تشکر از رژیم صهیونیستی به خاطر تلاشش در جهت به ثمر نرسیدن مذاکرات قبلی یادآور شد. هرچند که اسرائیل قاسب دشمن ماست، اما با توجه به اینکه ما و آنها در جهت به توافق نرسیدن ایران و قدرت‌های مستکبر جهانی تلاش می‌کنیم، با هم به صورت مقطعی به توافق رسیده و به همکاری خودمان برای جلوگیری از این توافق تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد. وی یادآور شد اگر این توافق صورت بپذیرد، ما در تاریخ ایران یک توافق نامه ننگین دیگر خواهیم داشت و دلواپسان از همکنون نام این توافق را وینچای یا ژنوچای گذاشتن تا همه مردم به خوبی بفهمند که در نتیجه این توافق چه بلاهایی بر سر کشور خواهد آمد.
گزارش ویژه خبری.
شنوندگان عزیز، همکنون همکار محترم مدبند خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به محل پاساژ علاءالدین تهران رفته تا از پیامدهای تخریب طبقات منفی 3 و 7 این پاساژ گزارش تهیه کنه. همکار محترم، اگر صدای بنده رو دارید لطفاً گزارش خودتون رو شروع کنید. همکار محترم،
بنده صدای شما رو دارم. همکنون من در مقابل پاساژ علاءالدین هستم و طی بازدیدی که از این پاساژ داشتم، البته خب نتونستم به طبقات خراب شده برم چون راهشون رو بسته بودن، ولی تمام مغازه‌هایی که در این طبقات بودن دیگه تخریب شدن. همکار محترم،
مشکل این طبقات چی بوده؟ همکار محترم،
صاحب این پاساژ که مالک تعداد زیادی از ساختمان‌های این منطقه است، مسائل ایمنی و فنی ساختمان‌سازی رو در ساختن این دو طبقه رعایت نکرده و خریداران این مغازه‌ها هم با توجه به خب کلفتی ایشون مغازه‌ها رو خریدن، ولی خب شهرداری حالا زیر بار نرفته و مغازه‌ها رو خراب کرده. همکار محترم،
یعنی این حاج آقا قاعدتاً باید یه شیتیل توپلی به شهرداری می‌داده دیگه، گردن کلفته که میدی که نداده، حالا این مغازه‌دارای بیچاره بدبخت شدن دیگه. همکار محترم، آره؟
بله، این مغازه‌دارها همگی مبالغی بین 400 میلیون تا 1 میلیارد تومان رو پرداخت کردن، ولی الان خیلی از اونها رو من همکنون دارم میبینم که در مقابل این پاساژ علاف ایستادن. همکار محترم،
ای بابا، بله، با تشکر از همکار محترم، تا شبی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار. بذار من یه زنی به این پسره بزنم تا اونجا سه قیمت گوشی برای من بگیره. من شماره الو، سلام، چطوری داغون؟ خوبی؟ با همکار محترم چی؟ با اون مال رو آنتن تماشا شدم. به تو الان داغونی بیش نیستی. ببین، تا اونجایی یه قیمت گوشی برای من میگیری؟ آره، گوشی. نه، گوشی تلفن. ببین مدلش این چینی هست، تله اپل زدن، اسمشو گذاشتن مپل. آره، همه چی داره، تلویزیون، رادیو، ماهواره. آره، یکی بچه ها میگفت اوتو هم میشه. آره جون، تو میگفت میزنی به شارژ گرم میشه، میکشیش رو لباست اوتو میکنه. به جون تو، نه، سر کوچه نون نمیگیره. ببین اگه قیمت پایین پیدا کردی بخره برا. آره 200 تومن ایناست دیگه. آره، اپل نه، مپل، یادت نره، اون اپله، این مپل. آره، دست درد نکنه داغون، زود بیا ببینیم تا دلمو تنگی.
We'll be right back.
سلام، خواستم نظرمو درباره اتفاق فرانسه بگم. به نظر من باید این گروه متحجر در یه منطقه از جهان متمرکز بشن، جمعشون بکنن و ایزولشون بکنن، یعنی کمک رسانی بهشون نشه، یعنی غذا بهشون ندن، اسلحه ندن، تا مثل مرداب در درون خودشون گندیده بشن. حالا صحبت سر اینه که بچه های اینا چی میشه؟ بچه هاشونو بهشون کتاب بدیم، کتاب، همونطور که خانم شیرین عبادی گفت. و در ضمن فراموش نکنیم آتنا که کاریکاتوریست کشیده و اون هم گرفتن در دادگاه ضرب و شتم کردن و درست همین نوع برخورده. چاره ما نفرت نیست، کتاب به اینا بدیم.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب ایران و از رهبرای جبهه ملی ایران یکی از کسایی بود که بعد از انقلاب توی همین پاریسی که این روزا اینقدر به خاطر ترورهای مجله شارلی ابدو شلوغه سازمان یافته و بدون ترس شروع به مخالفت با جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی که اصلا علاقی به زنده بودن مخالف دونه درشتی مثل بختیار نداشت، ظاهرا هیچ وقت نتونست کینه فعالیت‌های اون رو از دل بیرون کنه و بالاخره تو سال 1370 تونست بختیار رو در حالی که یه عالمه محافظ و به پاداش ترور کنه. حرف و گپ سر این ترور زیاد بود و در نهایت هم مظفر بقایی به عنوان عامل این ترور توسط پلیس فرانسه دستگیر شد و اعتراف هم کرد که با همدستاش به دستور مسئولین وقت جمهوری اسلامی این ترور رو انجام دادن. در نهایت هم این آقا بعد 17-18 سال از زندان آزاد شد و به ایران برگشت و مورد استقبال ویژه مسئولین هم قرار گرفت. حدود یک سال بعد از ترور بختیار یکی دیگه از مخالفین بیپروای جمهوری اسلامی یعنی فریدون فرخزاد هم توی شهر بون آلمان به شکل بسیار فجیع با چاقو ترور و کشته شد و با توجه به اینکه پرونده قتلش جزء قتل‌های زنجیره‌ای اون موقع وزارت اطلاعات ایران قرار میگیره و اون پرونده هم از پرونده‌های کج ندادنی نظام مقدسه، بنابراین هنوزم کسی دقیقاً نمیدونه ماجرای قتل فرخزاد چی بود. اما همه این ماجراها نشون میده فرنگی کارای وزارت اطلاعات ایران اون موقع چقدر جسور و قوی بودن و ترورایی رو که آدم تو فیلمای سینمایی هم نمیبینه با چه مهارتی انجام میدادن. متاسفم.
مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن است امواج نور، در زمستان غبار آلود و دور، یا خزانی خالی است فریاد و شور. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزها، روز پوچی همچون روزان دگر، سایه ای زمروزها بیروزها.
فرشی میگم بیا با هم یه همکاری کنیم، تو مسابقه ها رو پیش بینی کن، سهم هم از من، هر چی هم بردیم نس نس میکنیم. اون از بازی استقلال پرسپولیس، این از بازی بحرین که گفتی دوی سیج. حالا به نظر بازی با قطر، قطر که حالا میبریم، ولی امارات به نظر چند چند میشه؟
لگو فریبرز غریب سلام، چند چند میشه به نظرت ایران با امارات یا با قطر؟
سلام به همگی. فرشی جان، ایران اگه بخواد سکوی اول رو نگاه بکنه اصلا به این حریفای گروهی همه رو باید برده داشته باشه. با قدرت من فکر میکنم بحرین و زد هم از پس قطر برمیاد با این تیمی که من دیدم دیروز، هم از پس امارات و مطمئنن با اختلاف دو گل من فکر میکنم ببره.
بسیار خوب. فریبرز چی شد؟ مسی گرفت توپ طلا رو یا رونالدو گرفت؟
نه
هنوز معلوم نشده.
هنوز معلوم نشده. مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان از حدود یک ساعت قبل شروع شده در شهر زوریخ سوئیس. تا حالا اونایی که اعلام شده، یواخیم لو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان به عنوان بهترین مربی سال شناخته شد، 11 نفر تیم منتخب فیفا، مانوئل نویر آلمانی، فیلیپ لام آلمانی، سرجیو راموس اسپانیایی، داوید لوئیز برزیلی، تییاگو سیلوای برزیلی، اینیستای اسپانیایی، تونی کروس از آلمان، دیماریا از آرژانتین، رونالدوی پرتغالی، مسی آرژانتینی و آرین روبن هلندی 11 مرد انتخابی فیفا منتخب جهان هستند. حدوداً 30 دقیقه دیگه فکر کنم این مراسم طول می‌کشه که از بین لیونل مسی، کریس رونالدو و مانوئل نویر آلمانی هم یه نفر توپ طلا رو
شانس دارد. کدومشون بیشتر فریبرز به نظرت؟
والا من فکر میکنم که شانس رونالدو بیشتره، چون
منتظر بوده دیگه، الان چند سال منتظره بیچاره.
بله پارسال البته گرفت، 2008 گرفته، ولی مسی 4 بار گرفته و من فکر میکنم رقابت اصلی بین دو نفر باشه. نظر من روی رونالدوه.
از تیم ملی هم خیلی سریع برامون بگو چه خبر.
تیم ملی امروز از ملبورن رفت سیدنی تا برای بازی پنجشنبه مقابل قطر آماده باشه. جالب تو هواپیمای اتفاق جالب افتاد. وقتی خلبان فهمید، خلبان استرالیایی که تیم ملی ایران جز مسافرانشن، تبریک گفت و مسافرای استرالیایی دست دادن برای تیم ملی و خلاصه خیلی یک صحنه‌های جالبی بود و عکس گرفتند و خیلی خیلی بهشون رسیدند، به اعضای تیم ملی ایران، و آماده است برای مسابقه روز پنجشنبه با قطر.
بسیار عالی، ما هم آماده ایم ببینیم چه اتفاقی میفته. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
اما تو سالهای وحشتناک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که همه مربوط میشن به سالهای وزارت حاج آقا فلاحیان و معاونت وزارت حاج سعید امامی معروف، یه ترور سینمایی دیگه معروف به میکونوس هم صورت گرفت که واقعا تکان دهنده بود و خیلی ها رو یاد صحنه‌های بکش بکش فیلم پدرخوانده مینداخت. ماجرای این ترور هم از این قرار بود که یه روز سران کرد مخالف جمهوری اسلامی توی رستورانی به اسم میکونوس در شهر برلین آلمان که پاتوق ایرانیا بوده جمع میشن تا یه جلسه ای رو برگزار کنن. در حین اینکه داشتن صحبتاشونو میکردن، سه تا آدم مسلح وارد رستوران میشن و افراد حاضر در اون جلسه رو میبندن به رگبار و تمام. 4-5 نفر از حضار کشته میشن و بعد از یه مدت هم 4-5 نفر ایرانی و لبنانی دستگیر و محاکمه میشن و ماجرای رستوران میکونوس انقدر بالا میگیره که دادستان آلمان، رهبر ایران یعنی همین معظمله خودمون، رئیس جمهور وقت یعنی هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات وقت یعنی حاج آقا فلاحیان و وزیر خارجه وقت یعنی علی اکبر ولایتی رو متهم به داشتن دخالت تو این ماجرا میکنه. و به همین دلیل هم هست که بعضی از این آقایون بعد از سالها هنوز جرأت خارج شدن از کشورون ندارن و با نفرتی که بیش از 20 سال پیش کیلومترها دورتر از ایران به جهان نشون دادن، ثابت کردن که اصلا در راه تنفر ورزیدن اهل شوخی پوخی نیستن.
من کسی که با تنفر زندگی میکنه و تنفر داره از کسی یه چیزی، اولی متضرر خودش هست، و کسی که با عشق زندگی میکنه از زندگیش لذت میبره. متشکرم. کیوان هست.
ما متشکریم از شما. ممنونم. لاله هم تو اینستاگرام گفته من آخر نفرتم اینه که یه جفت گوش مفت پیدا کنم، حسابی پشت سر یارو غر بزنم، غرام که تموم شد دیگه مسئله حل شده است. حتی ممکنه دفعه دیگه کسی که عصبانیم کرده بود و ببینم قضیه رو یادم رفته باشه. کلا متنفر نمیشم من، ایشونم متنفر نمیشم مثل این دوستامون که تماس گرفتن. فرصتمون تموم شد. پایان شب همیشه یادآور خوابه برای ما، خوابهای پر از رویا و آرامش. میدونم که همیشه اینطور نیست که خوابا خوب و خوش باشن، اما میتونیم آرزو کنیم که کابوسها از خوابهامون دور باشن و حالمون رو بد نکنن. با همه حال بدیهای طی روز، آرزوی شبی آروم براتون دارم. حالتون خوش، خوابتون خوش و بدون کابوس.
میبینم از خواب داره میپرم، عطری که پخشه تو هوا اعصابم رو ریخته به هم. مثل یه باد بادک شدم که گیج بام بسته توه، میخواد که از تو دور شه اما نخش دست توه. حالم بده مثل کسی که زیر بارون اشکاشو میشه شما، مثل کسی که خاطراتشو بشه از یاد.